رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، در خدمتون هستیم با تقدیم برنامه دیگر از رادیو نینا. موج میلیونی آوارگان جنگی از خاورمیانه و افریقا و فرار مهاجرت به اروپا وارد مرحله حادتری شده. اخبار و واکنش‌های دولت‌های اروپایی به این وضعیت تیتر بسیاری از رسانه‌های جهان شده. غرق شدن ده‌ها و صدها نفر از این مهاجران، شرایط سخت مسیر و کمپ‌های پناهندگی، فراهم کردن امکانات اولیه برای پناهجویان، تجمعات و راهپیمایی‌های گسترده و در کل حمایت‌های وسیع بشردوستانه و انسانی بخش زیادی از مردم متمدن اروپا و در مقابل هم سیاست و برخورد غیر انسانی برخی از دولت‌های اروپایی به این قضیه در ابعاد وسیع و چشمگیری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌گردد. اینکه ریشه‌های این آوارگی و تقریباً بحران پناهندگی در چیه؟ اینکه آیا حمایت‌های میلیونی مردم اروپا از آوارگان ناشی از بیداری مردم اروپا نسبت به دولت‌های سرمایه‌داریشونه؟ دلیل سیاست و برخورد متناقض دولت‌های اروپایی نسبت به پناهجویان در چیه؟ اینکه این موج آوارگی تا که ادامه خواهد داشت و موضوعات دیگه از این قبیل رو با مهمون برنامه‌مون امان کفا در میون می‌ذاریم. امان کفا، ضمن سلام و خوشامدگویی به شما از اینجا شروع کنیم که در بسیاری از تحلیل‌ها ریشه این آوارگی و مهاجرت رو ناشی از جنگ و خشونت در این مناطق می‌دونن. سوالی که پیش میاد اینه که از زمان حمله امریکا و متحدانش به افغانستان و عراق و در چند سال اخیر هم در لیبی و مصر و چندین کشور عربی جنگ و خونریزی میلیونی رو شاهد، اما چرا این دوره شاهد موج میلیونی آوارگان و پناهجویان به خصوص از سوریه به اروپا هستیم؟ آیا این جنگ و خونریزی به اوج خودش رسیده که ما شاهد موج میلیونی پناهجویان هستیم؟
خیلی من تا اونجایی که به این موج برمیگرده اجازه بدین یه نکته رو بگم. این که یه تصویری که داده میشه تا اونجایی که به کل میدیا هستش اینه که با دو تا موضوع برخورد میکنه. یه موضوع اینی که به این ادم میگه پناهنده و به معنای پناهندگی، به معنای پناهنده سیاسی و یا به معنای پناهنده اقتصادی و یا تعبیرهایی از این قبیل که مترادفش میکنن هستش. اون چیزی که ما لاغر اینجا میبینیم مسئله مشخص آوارگی که شاید شما در ابتدا بهش اشاره کردید، این یه نکته هستش. یه نکته دیگه اینی که چرا این موج وسیع داره میاد و فرق کرده، آیا قتل و کشتار تو اینجا بیشتر شده؟ پاسخ منفیه. صحبت سر میزان حمله و بمباران ها نیست که گرچه میشه در رابطه با حتی تعدادی نشون داد چقدر فرق داره، ولی اتفاقی افتاده که این موج آوارگی موج امروز نیست، چندین سال این داره انجام میشه. اتفاقی که تو این دوره افتاد اومدن یه عده به سمت اروپا است، یعنی پشت در دیوارهای اروپا نشستن. این تفاوت عمده است. اینی که فکر کنیم که مردم همه نشسته بودن همینجا توی سوریه و هیچ اتفاقی نمی افتاد و آوری یک دفعه شروع شده، یک دفعه نیست، این سابقه داره، تاریخ داره. مردم زیادی بیخونه شدن، آواره شدن و توی کشورهای همجوار آواره بودن. اینی که اومدنشون به خارج از اون منطقه و رو آوردنشون به سمت اروپا، این فاکتور با قبل فرق کرده. یه درجه زیادی بستگی به میزان روابط و اتفاقات اخیری که در اروپا هست، اونجایی که به حرکت به سمت اروپا است، یه مقداری از این که توانایی و نزدیکی و امکان خروج از اونجا هست راحت تر، که مثلا شما اینو در رابطه با عراق به این شکل نداشتید و حتی در مورد لیبی به میزان زیادی آدم ها آواره و حتی شمال افریقا اومدن که توی دریاهای مدیترانه تا همین مدت اخیر هنوز میشینیم که تعداد وسیعیشون توی قایق ها و کشتی ها از بین میرفتن. موج فرار آدم ها از افغانستان رو داشتیم به میزان زیادی، دوباره در نزدیک قایق ها سواحل حتی تا دم استرالیا میدیدیم که وجود داشتن. میخوام بگم مسئله تغییر مکان دادن به معنای مهاجرت به اون شکلی که تصویر میشه نیستش، به معنای پناهندگی به اعتبار پناهنده سیاسی اقتصادی اینا نیستش. موج وسیع آوارگیه و آوارگی باستاب واقعی از یه جنگ و امکان خروج از اون منطقه جنگی هست و این تعداد آواره شدن. گرچه تعداد کسانی که به سمت اروپا اومدن هنوز بخش بسیار ناچیزی از کل مردمیست که تو اونجا آواره شدن، از کل جمعیت سوریه میزان وسیعش تو خود همون اون کشور آواره هستن و این آوارگان یه راهی پیدا کردن، بخش وسیعشون تو ترکیه آواره بودن و تو کشورهای همجوار. میخوام بگم اتفاقی که در این رابطه هستش اینی که به نظر میشستیم که این موج این فقط به اروپا اومده و به خاطر اینکه به سمت اروپا اومده به نظر و یا تو تبلیغات میدیا قابل توجه قرار گرفته و سعی میکنن که نشون بدن انگار یه اتفاقی است که بالبداهه یه دفعه اتفاق افتاده، در صورتی که این باعث و بانی بی خانمانی، میزان آوارگی و میزان اون جنگ باعث و بانیش بوده در زمان جنگ در عراق، زمان جنگ در افغانستان و همینجور در لیبی با همین آوارگی مواجه بودیم. منتها تونستن اونجا نگرشون دارن توی یه جا، به غیر از بخشایی که از لیبی تونستن بیان بیرون از ساحلهای مدیترانه بیان به سمت ایتالیا، ولی این دفعه دارن از یه راه دیگه به جای سمت ایتالیا از سمت یونان امکان پذیرتر و ممکنتر و سریعتر دارن میان به اون سمت و از اونجا میان و این یکی دیگه از راهاش که بیان به سمت اروپا. موج آوارگی هست. اگه که فکر کنیم که این آوارگی ریشش چیه، طبیعتاً ریشش در جنگه. اینی که این جنگ نسبت به جنگ‌های قبلی فرقش اینه که طولانی مدت‌تره نسبت به جنگ که فرض کنید در لیبی اتفاق افتاد، این خیلی مدتش طولانی‌تره، در نتیجه میزان آوارگی نه تنها کم نشده بلکه مرتباً رو به افزایش داشته و ما با این جمعیت وسیع مواجه هستیم که تونستن راهی پیدا کنن، انسان‌ها راهی پیدا کنن که به طور واقعی به جایی برسن که بتونن یه درجه امنیت داشته باشن. برای همین این جنگی که در اونجا اتفاق افتاد، مدت زمانی که این جنگ هست، میزان بی خانمانی که اونجا وجود داره، یعنی که این جنگ تموم نشده، هنوز کماکان ادامه داره و داره همینجوری شعله‌هاش رو اینور اونور می‌بینیم. بعد هر کسی که اونجا هست چاره‌ای نداره، یا باید اونجا بمونه از بین بره و یا بیاد بیرون، و مردم به درستی انتخاب کردن که بیان بیرون، نه نتونستن اونجا بمونن و به خاطر همین ما با این موج مواجه هستیم. ولی نکته اساسیش برسنه که برخلاف تصویری که انگار اینکه این امروز به وجود اومده و غیره، نه مدت ها سابرا هستن و غرب و میزن زیادی میشه کشته افغان نمی کنه، همشون سکوت کرده بودن در مقابل این آدم ها، اشکالی نداشت آواره باشن، آدم ها اشکالی نداشت که با مرگ هر روزه با چنگ و دندون بجنگن، این مسئله اشکالی نداشت اونجا بود، به مسکی اومدن بیرون یه دفعه شد که ای اتفاق عجیبی افتاده، همون آوارگیه و همون بدبختیه که سراغش اومده، ولی مردم اروپا بودن که اینجا تونستن یه تغییر رو به وجود بیارن توش.
برخورد متناقض دولت‌های اروپایی نسبت به این مسئله به هر حال بر کسی پوشیده نیست. به عنوان مثال دولت‌های آلمان و اتریش تا حد زیادی مرزها رو به سوی پناهجویان باز کردن و بیش از 1 میلیون پناهجو رو در کشورشون جا دادن. در مقابل اما سیاست و برخورد غیر انسانی یا حتی نجات پرستانی برخی دولت‌ها از جمله مجارستان، مقدونیه و یکی دو کشور اروپای شرقی رو در قبال این مسئله داشتیم. با توجه به اینکه سیاست‌های این دولت‌ها معمولاً از پیش تعیین شده و در راستای منافع همدیگه است، دلیل این تناقض رو در چی می‌بینید شما؟
در حقیقت تناقضی وجود نداره. اتفاقی که افتاده اینه که بعضی از کشورها مرزاشون رو بستن، بعضیا باز کردن. اگه به یاد بیارید توی دوره‌ای توی ترکیه همینجور بود، مرزی که لبه راهی بود که مردم اونجا تو کوبانی ازش میتونستن امکانات به دست بیارن، ترکیه اونم برای مردم میبست، امکانات رسیدگی به اونا رو میبست و از طرف دیگه اجازه میداد نیروهای داعش بتونن رفت و آمد راحت بکنن. میخوام بگم عیناً همون اتفاق اونجا داشت میافتاد، مرز بسته میشد، مرز باز میشد، مرز بسته میشد، باز میشد، بنا به اینی که هدف دولت ترکیه و نیازها چجوری تعیین میکنه که بتونه چه فشاری رو بیاره و یا فشار بین‌المللی بهش چقدر بود که مجبور مرز رو برای مردم یه درجه باز کنه. توی اروپا هم شبیه همین حالته، مرزهای باز شده و بسته شده، در حقیقت همه مرزها بسته بود، قلعه اروپا قلعه بسته ایه، هیچ راه ورود بهش نبود. اتفاقی که افتاد یک موج وسیع انسانی، یک موج وسیع آزادی خواهی و یک موج وسیع انسانهایی که اومدن توی اروپا و گفتن که ما در آغوش باز میخواییم اینا رو بگیریم و این اتفاق این صحنه بودش که مجبور کرد دولت‌های اروپایی رو به درجه بعضیشون درهاشون رو باز کنن. اونهایی که درهاشون رو بستن همون سیاستی رو دارن که قبلا بقیهشون داشتن، همشون داشتن. دولت انگلیس داشت، آلمان داشت و تمام کشورهای دیگه، ایتالیا داشت، همه اینا مرزاشون بسته بود. اگه یادتون بیاد همین چند وقت قبل بود، موقعی که کشتی هایی که آدم ها رو می آوردن از لیبی و شمال افریقا می آوردن تو مدیترانه و کاری که سازمان ملل قرار بود اونجا انجام بده که اینکه حداقل مطمئن بشه که اگر اون کشتی آدم ها از توش به خاطر عدم ایمنیتش یا به هر دلیل دیگه تو دریا می افتادن، وظیفش این بود که برن اون کشتی ها برن و آدم ها رو جمع کنن و از مرگ نجاتشون بدن. به خاطر اینکه جلوی این ورود رو بگیرن، یک مدتی خود کل سازمان ملل و تو اون منطقه کاری که کردن، گفتن ما این کشتی ها رو نمیفرستیم و ما دیدیم با چه موج وسیعی از انسان هایی که داشتن همجور 600 نفر 700 نفر همجور تو دریاها از بین میرفتن. اون موقع هم هدف این بود که جلو مرز رو بگیرن. مرزها همیشه بسته بودن. یه جایی مردم به یه دلیلی مرزها رو شکوندن، اجازه ندادن. میزان اعتراضی که توی اروپا شد این ریشه داره، پایه داره. اینجوری نبودش که یک لحظه یه اتفاق افتاد. توی متن یه اتفاقات شاید وسیع‌تریه. شما نگاه بکنید به اتفاقاتی که در یونان افتاد، به معنای اینی که آدم ها یه بار گفتن که ما این فشار عمومی، این معنای ریاضت کشی عمومی رو به رسمیت نمی‌شناسیم و در مقابلش ایستادن. توی آلمان و توی فرانسه و توی بقیه کشورها اعتراض به اینی که بابا این سیاست یعنی چی. آدمایی رو داری نگاه می‌کنی، بچه‌ها رو نگاه می‌کنی، سنای جوان و پیر رو نگاه می‌کنی، انسان‌هایی هستن که زیر بمبارانن و تونستن یه راه خروجی پیدا کنن. اگه این آدم ها تونستن یه راه خروجی پیدا کنن و تونستن بیان بیرون، دولت ها شما اجازه ندارین که به اسم ما، به اسم حفاظت از مرزها، به اسم اینی که ما جا نداریم، به اسم اینی که ما امکانات نداریم و غیره، جلوشون رو بگیرین. این اعتراض بود که باعث شد که دولت ها با یه تصویر خیلی مزورانه، با یه تصویری که انگار اینکه اینا همیشه به فکر مردم بودن، یه سری از دولت ها، من جمله دولت آلمان و بخشن حتی دولت‌های دیگه توی فرانسه و حتی انگلیس، گفتن که خب باشه ما قبول میکنیم یه عده از این آدم‌ها رو بپذیریم. میخوام بگم اون تصویر امکانی است که لااقل میدیا میده به این رؤسای دولتی که بتونن یه لحظه همه اون کارهایی که کردن، همه اون رفتار غیر بشری، غیر انسان دوستانه و همه دلایل و بخشای زیادی از همون جنگی که به وجود آوردن و این دفعه با این تصویر نشون بدن که نه، یه عده آدم بد هستن اونجا. حالا این دفعه اسمشون هست بشار اسد، اسمشون هست داعش، اسمشون هست فلان و بهمان، این عده دارن مردم اذیت میکنن و ما انسان دوستانه، یعنی ما دولت‌های اروپا انسان دوستانه میخوایم بریم اونا رو نجات بدیم. این چهره فوق‌العاده دروغ و مزورانه هست. اونجایی که به کل دولت‌های اروپا برمیگره، همیشه و همیشه درها رو بسته بودن، قلعه اروپا هنوز سر جاشه، فقط یه عده از تو این درها رو شکوندن و مجبور کردن دولت‌ها رو که عقب بشینن و قبول کنن که مردم بیان، بتونن بیان تو و آغوش باز بگیرن. جنبش عظیمی که اتفاق افتاد، جنبشی که ما مشکلی نداریم، جنبشی که میگفت ما برامون هیچ ایرادی نداره آدم‌ها بیان اینجا، ما خونه داریم، ما امکانات براشون فراهم میکنیم، ما غذا فراهم میکنیم، این جنبش بسیار وسیع بود و توی این برهه زمانی تونست این جنبش فشار بیشتری بیاره به دولت‌ها و دولت‌ها رو مجبور کنه عقب بشینن. صحنه‌های کشته شدن آدم‌ها، از بین رفتن نوزادان، از بین رفتن بسیاری از انسان‌هایی که داشتن زندگیشون رو می‌کردن و توی زیر بمباران اینا مجبور شدن یه دوره آواره باشن توی یه جایی، حالا تونستن از اونجا حتی بیان بیرون و سیاستاشون فهم می‌کنه. برای نمونه سیاست دولت انگلیس از اول این بودش که میگفتش که ما بریم کمپ‌های رو نزدیک همون اونجا ها درست کنیم و پول می‌ریختن برای اون که اون کمپ‌ها کار بکنن، یه وقت این عده بلند نشن از اونجا بیان بیرون. این سیاست دولت انگلیس و مدت‌ها مورد پشتیبانی بقیه دولت‌ها هم بود. ولی موقعی که راه خروج پیدا شد، موقعی که معلوم شد شرایطی که تو اون کمپ‌ها دارن میدن فجیع‌ترین شرایطه، موقعی که معلوم شدش که بخش زیادی از آدمایی هستن که تو این پروسه دارن حسابی امکانات و ثروت و غیره خودشون افزایش میدن از روی بدبختی مردم، وقتی که معلوم شد که همه امکانات که این انسان ها بتونن به یک لحظه در آرامش باشن ازشون گرفته شده و این موج یکی پس از دیگری شروع شد راه پیدا کردن و تونست راهی رو پیدا کنه، وقتی که اومد بیرون، وقتی که دولت ها مجبور بودن که پاسخ بدن بهشون، اینجا فرق میکنه تا اونجایی که به امکانات دولتی، تا وقتی که میزان فشار مردم تو اون کشور، میزان قوی بودن جنبش، قبول کردن آدم‌ها و پناه دادن بهشون، این تاثیر داره روی این که تا چه اندازه این دولت‌ها جلو یا بیشتر کمتر یا بیشتر این امکانات رو فراهم کردن. ولی تا اونجا که به سیاست عمومیشون برمیگرده، همشون رو درهای بسته کار میکنن، همشون انتظار دارن که هر چه زودتر مسائلی که در سوریه هست انجام بشه به یک شکلی، و الان توی تهیه اون شکلش هستن که اون امکانات رو فراهم کنن دوباره همین جمعیت رو پس بفرسن. همین الان دولت انگلیس رسما اعلام کرده که ما این عده رو میپذیریم تا موقعی که امکان برگشتن براشون نیست. یعنی به معنی که اونجا احساس کردیم یا دولت انگلیس تصور کرد که اونجا امنه، همین جمعیت رو پس بفرسته. اینجوری نیستش که اینها میان اینجا مثل شرطی میگن پناهندگی این تصویر داره که اینا اومدن اینجا پناهندشن و میمونن. اصلا این تصویر رو دولت‌های اروپا ندارن، تصمیم دارن اینا رو پس بگردونن، همه رو برگردونن اصلا خونکانشونشون و یه اعتراضی رو راه بندازن سر اینکه خب ما بهتون امکانات دادیم، شرایط دادیم، مسئله اضطراری بود، حالا دیگه اون شرایط نیست، برگردین. همون کاری که در مورد کسانی که از افغانستان، کسانی که از عراق توی دوره اومده بودن خارج، همون سیاست در مورد نشون گفتن عراق درست شده شما برگردین کشورتون، افغانستان هم گفتن همینجوری شده، گفتن همتون برگردین کشورتون و اصلا اینجوری قرار نیست که بیان تو خارج بمونید. این سیاستش هنوز تغییر نکرده مگر اینکه این موج آزادخواهی، این موج انسان دوستانه بتونه بازم فشار بیاره و مجبور کنه این دولت‌ها رو از اون سیاست هم عقب بشینن. ولی در حال حاضر این برنامه‌شونه. یه سری از این دولت‌ها در این حال مثل دولت‌هایی که تو مجارستان هستن برای نمونه و یا کشورهایی توی اون به قول معروف محدوده اروپا، کاری که اونا دارن میکنن به میزان زیادی دارن از درون سعی میکنن برای خودشون یه امکاناتی به وجود بیارن. برای نمونه بگیم آلمان میگه که هر کسی میخواد وارد بشه شما لطفا اول همه اطلاعات راجبش گرفته باشین، بدونین کیه، بدونین چرا اومده، همه این امکانات رو قبول کنیم وگرنه ما نمیذاریم وارد آلمان بشه. همین امروز دولت آلمان این کارو داره میکنه. خب یه سری از این کشورها میگن که خب اگر که این جمعیت آواره وقتی که میاد اگه نتونه کشور ما رد بشه، ما اگه میخوایم امکانات براشون داشته باشیم از اروپا بودجه بیشتری میخوایم. و توی این دعواست و توی گرفتن امکانات برای خودشون، بودجه گرفتن بیشتر، شرط ممتازتری پیدا کردن یا بهتری پیدا کردن در رابطه با بقیه کشور اروپاییه که شما این اختلاف رو میدونی. میخوام بگم تناقض تو سیاست نیست، سیاست اینا همون سیاست قبلیه. کاری که اتفاق افتاد، فشاری اومد در رو باز کردن، در این حال فشاری داره میاد که الانه بگن که این کوتاه مدت نیست، تا زمانی که اینا اینجا بودن بعضی مدتی میتونه تو این کشورها بمونن. این ادامه اون مبارزه است، یعنی که تا چه حد این مبارزه و به چه شکلی میشه میتونه تاثیر بذاره و قدرتش چقدره تاثیر میذاره رو دولت ها. اگر شبیه همین جنبش به همین وسعت فرض کنیم به میزان زیادی توی کشوری مثل مجارستان باشه، خب به همون اندازه توی کرواد باشه، به همون اندازه اونا هم مجبورن دراشون رو باز کنن. ولی برای این که بتونن اون کارو بکنن از کشورهای بزرگتر و اقتصاد قوی تری مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل انگلیس، از اونا میگن که در مقابل این به ما یه امکاناتی بدید وگرنه ما درا رو میبندیم، ما اجازه ما نمیخوایم که اینا بیان اینجا بمونن، بیان اونجا شما امکانات اقتصادی دارین یا به ما بودجه بدین، و اگر اونا بودجه ندن شما باستا بشه اینجوری میبینه. میخوام بگم هر کدوم از این کشورها که نگاه بکنید هیچ کدومشون پلیسش بهتر از پلیس اون یکی نیست، هیچ کدومشون مرزبانش بهتر از مرزبان اون یکی نیست، هیچ کدومشون کمتر از اون یکی نمیخواد که این داستان انجام بشه. میزان فشار یه اعتراض دیگه است که مجبور میکنه اون دولت رو عقب بشینن، وگرنه آخر روز همشون یه سیاست دارن و توی این سیاست میزان زیادی شراکت وجود داره بین تمام سران اصلی دولت اروپا. دعوا بیشتر سر امتیاز گرفتن، بودجه گرفتن، سهمیه خواستنشه. اونجاست که شما این دعوا رو به شکل کشیدن سیمای خاردار بین مرزها و غیره میبینید که خود همونون با تناقضات متنوعی تو خود اروپا در رابطه با امکان حرکت بدون پاسپورت و بدون هیچ گونه ممانعتی رو مشکل مواجه میکنه و اون یه بحث دیگه است که در رابطه با اروپاست. تا اونجا که بینا برمیگره سیاست دولت ها خیلی نزدیک به همه و میخوان که هرچه بیشتر جلوی این موج بگیرن و هرچه بیشتر سعی کنن که اون موج اعتراض انسان دوستانه رو عقب بزنن. این اختلاف از اونجا به قول معروف ریشه پیدا میکنه و اینجا شما فقط انعکاسش رو میبینید تو دعوای بین دولت ها.
سوای این فشارهایی که جامعه مردم اروپا به دولت هاشون واسه این مسئله داشتن، یه تحلیل دیگه هم اینه که این حمایت دولت مثلا آلمان یا اتریش یا حتی انگلیس و فرانسه یه نوع سیاست ورود نیروی کار ارزان به جامعه شونه و یا حتی مثلا خیلی‌ها میگن این تبلیغ برای این دولت‌ها. آیا واقعا اینم یه دلیل ورود نیروی کار ارزان به این کشورها؟
ببینید، تا اونجایی که به سرمایه کشورهای متروپول و اصلا حرکت از کشورهایی که تحت سلطه سرمایه امپریالیستی هستن به سوی کشورهای متروپول برمیگره و به شکل مهاجر هستش و به شکل نیروی کاری که میتونه تأثیر بذاره تو بازار کار این کشورها، این یه سیاست عمومیه از دوره‌ای که هم لنین اشاره میکنه بهش تا به بعدش ما دیدیم و وجود داره. ولی این داستانی که در رابطه با موج اومدن آوارگان هستش با اون پروسه فرق میکنه. اونجا مهاجرت کارگر داریم ببینیم و در سطح دیگری هستش، مثل رفتن فرض کنین از ترکیه به آلمان یا از هندوستان یا پاکستان به انگلیس و یا فرض کنید از الجزیره و مراکش به فرانسه. اون یه سیاست عمومی و یه اتفاق عمومیه که در روندش هست و دوره امپریالیسم اتفاق افتاده. این چیزی که الان هست داره این تأثیر رو میخواد بده و وقتی که نیرو کار ارزانو میگه دوتا رو با هم یکی میگیره، در صورتی که اینجوری نیست. جمعیتی که داره میاد، تعداد آواره‌ای که داره میاد با اون شکلی که ما با مهاجرت مواجه بودیم خیلی فرق میکنه. عده آواره شدن اومدن و وقتی که این عده اومدن جلوشونو گرفتن، به طور واقعی جلوشونو گرفتن. دولت ها در مقابلشون سد بستن، مرزها رو ورز، قایقا رو بستن، همه رو شروع کردن به گرفتن. اتفاقی که افتاد یه اعتراض وسیع‌تری که شما اشاره کردین بعدن سعی صحبت کنیم، اون اعتراض وسیع‌تر باعث شد که این درها باز بشه. منتها اونایی که دارن سعی میکنن برای دولت ها امکانات بزن، میخوام بگن که دولت‌های بدی هستن، ولی نمیخوام بگن به خاطر موج اعتراض مردمه. نمیخوام فکر کنن کسی که مردم میتونن فشار بیارن به این دولت‌ها، میخواد اینو با این تصویر بیار جلو که مثلا نیروی کار ارزانه. این اتفاق ممکنه بیفته، ولی درجه چندمه از کل داستانه. به طور واقعی یه نیروی گفت ما به این عده جا میدیم، پناه میدیم، امکانات میدیم، آرامش و آسایش برای امنیت زندگیشون بهشون میدیم. این موج وسیعه و اینجا داستان بر سر نیروی کار ارزان نیست. به طور واقع قدرت این جنبشه و قدرت این جنبش نمیشه گفت نه این یه دسیسه ایست که خود دولت ها درست کردن برای نیروی کار ارزان. به طور واقعی این نیست. این اعتراض ریشش در همون اعتراض وسیع است که تو این کشورها شد علیه سیاست های دولت هاشون و علیه کل سیاست های قلعه اروپا. فکر کنم این به طور واقعیه. اتفاقات کناری دیگهش که میفته جای بحثای روندهای عمومی و تغییر در مهاجرت شکلهای اون داره که یه بحث عمومی تره، به این مسئله خاص نمیشه ربطش داد و نمیشه از اونجا اومد سراغ مسئله آوارگانی که از سوریه دارن میاد.
حمایت‌های وسیع و بی سابقه مردم اروپا که شما هم اشاره کردی، خیلی ها میگن که این نشون میده که انسان دوستی مردم اروپا خیلی بیشتر شده و از یه طرف هم اینو ناشی از این میدونن که مردم اروپا نسبت به پدیده انسان دوستی و هم نوعی و البته بیداری در مقابل دولت‌های سرمایه‌داری به نتیجه دیگه رسیدند و اینو یک نوع مخالفت با دولت‌های خودشون قلمداد میکنن. اینو چطور میبینید شما؟
به طور واقعی همین جوره. ببینید، علل عموم نژاد پرستی یه خصلت مردم تو هیچ جای دنیا من جمله تو اروپا نیست و هیچ وقت نبوده. تصویر اینی که آدمای خوب و بد هستن و یه دادن باید بمیرن تا ما یه زندگی دیگه داشته باشیم، این هیچ وقت تصویر مردم نبوده. همیشه که مردم خصلتاً چه به موقعی که به دنیا من چه جای دیگه با تصویرای نجات پرستی، با تصویرات ضد انسانی اصلا با اینا زاده نمیشن. اینا چیزیه که جامعه بهشون میده و فرهنگ عمومی که هر جامعه داره طبیعتاً فرهنگ طبقه حاکمشه. دولت‌ها هر موقع توی اروپا مشخصن، هر موقع و هر زمانی که میخواستن فشارهایی که بر مردم داره میاد توضیحی بدن برای اینی که چرا وضعیت ما از نظر اقتصادی تو اروپا اینجوری، میگفتن دولت ها وضعیت دولت ها تو اروپا وضعیت اقتصادی خرابه، تقصیر سرمایه نیست، علتش این که یه عده خارجی اومدن دارن یه امکاناتی رو از ما میگیرن. عینن همون بس شما تو ایران هم میبینید در رابطه با کارگر افغانی برای نمونه. میخوام بگم این تصویر همه جا هست. همه جا دولت‌ها سعی می‌کنن که این تصویر بدن که به علت وجود یه عده دیگه است که شرایط خرابه نه مشکل سرمایه‌داری. اتفاقی که افتاده این که شما فرض کنید تو آلمان با مردمی مواجه هستین که این مردم جنگ و آوارگی رو دیدن به یه شکلی بعد از جنگ جهانی دوم مشخصا دیدن. نمونه های این تو تاریخ زیاده و دولت ها میگن مزورانه خیلی کار کردن. برای نمونه بزنیم، من فقط یه مثال بگم که منظورم بتونم بهتون برسونم. زمانی که جنگ جهانی دوم تو همون پروسه اولیش بود، تعداد زیادی یهودی ها رو شروع کردن تو آلمان گرفتن، بعد اینکه کمونیست ها رو گرفتن، آدم های معلول رو گرفتن و خیلی های دیگر گرفتن، یه حمله شد در رابطه با یهودی ها. بخش زیادی از این یهودی ها بلند شدن از آلمان و کشورهای همجوار، شروع کردن مهاجرت کردن، فروش کردن منابع، به طور واقعی اومدن بیرون، آوارگی از اونجا اومدن با قایق‌ها و کشتیشون اومدن به سمت کشورهای دیگه، من جمله به انگلستان. وقتی رسیدن دم مرز انگلیس، دولت انگلیس برای اینکه اجازه ورود به اونا نده، همه اینا رو تو کشتی نگه می‌داشت بیرون مرز، یعنی احساس نکنن که حتی پاشون گوشن تو خاک این کشور. مدت‌ها اینا رو اون کشتی‌ها نگه می‌داشتن تا ببینن که چی میشه اوضاع. ولی بعد شما اگه نگاه کنید، چه به تصویر فرهنگیش، چه تصویر سینماییش، چه به تصویر کتابیش، به همه شکلش دولت انگلیس یکی از اون کشورهایی شده که داشته بیشترین حمایت انگار از این آدم میکرده. میخوام بگم تصویر خیلی مزورانه‌ای دارن میدن از خودشون. مردم که هیچ موقع نگفته بودن که مخالف آدمای دیگه هستن. کاری که دولت داشتن میکردنشن به اسم مردم، به اسم مردم اروپا، به خاطر اینکه ما جلوی میگفتن، ما به خاطر اینکه میخوایم دولتمون، میخوایم جلوی بدبختی مردم رو بگیریم، میخوایم جلوی اینه در رو بگیریم که وارد بشن. ولی بشریت، انسانیت، این یه چیز واقعی و داده شده تو این جامعه هست. چرا امروز به این شکل در اومد؟ فرض کنید 2 سال پیش به این شکل در نیومده بود، میگم بر بستر چیزای دیگه‌ای هستش. بر بستر فرض کنید اتفاقاتی است که در یونان بود علیه ریاضت کشی، یه عده اومدن بیرون گفتن قبول نمی‌کنیم این شکلو. اینی که دولتش چیکار کرد، اینی که انتخاباتش به کجا رسید، مسئله ثانویه. یه عده گفتن قبول نمی‌کنیم، چرا ما باید اینقدر بدبخت بشیم؟ و توی کشوری مثل آلمان موج اعتراض بر علیه آوارگی، بر علیه بدبختی مردم که اون جنگا رو دیده بودن خیلی قویه و این موج قدرت بیشتری پیدا کرد. شبیه همین توی کشورهای دیگه، از هلند به درجه این ادامه پیدا کرد و بعد حتی شما تو انگلیس اینو می‌بینید، تو بخش‌های متفاوتش این اتفاق افتاد، تو فرانسه می‌بینی. می‌خوام بگم این موج وسیع امکان ابراز وجود پیدا کرد. اینجوری نیستش که قبلا همشون نجات پرست بودن، امروز برعکس شدن. مردم همون مردمن، فرهنگی که تو جامعه داره سعی می‌کنه هیئت حاکمه سعی می‌کنن طبقات حاکم رنگ خودشونو به اون بزنن و با همین این کار شروع می‌کنن این تصویر رو ادامه دادن. این اتفاقی بود که داشت می‌افتاد و این موجی که یه دفعه بر بستر اتفاقاتی که قبل ترش افتاده بود وایساد، گفتش که قبول نمی کنم و یک باگو قبول نمی کنم. و میزانی که جالبی اهمیت این داستان در سر اینه که با کوچکترین تصویر، با کوچکترین جرقه از دیدن یه نوزاد توی کنار آب، یه دفعه شما میبینید بقیه آدم ها برمیگردن میگن ما هم قبول نداریم. و گسترش این اتفاق بودش که نشون داد که به طور واقعی توی این مردم هیچ چیز نجات پرستانه وجود نداره. چرا امکانات نیست؟ توی انگلیس برای نمونه شما نگاه کنید، تا حتی مراکز انواع اقسام انجمنهای متفاوت از مذهبی تا غیر مذهبیشو نگاه کنید، بخش زیادی شروع کردن گفتن خب ما میتونیم امکانات فراهم کنیم. و یه مقدار زیادی این فشار باعث شد که دولت اروپا توی خود پارلمان اروپا هم حتی اعلام بکنن، گفتن که ما یه بودجه برای این میذاریم. و خود همین یه بخشی از این نیروهای مخالف رو خل سلاح کرد و تونست این موج فشار بیشتری بیاره. چندین فاکتور دست به دست هم دیگه دادن، ولی این موج واقعی وجود داره، ابراز وجود تونست بکنه. امروز تونست ابراز وجود بکنه و این ابراز وجودش به میزان زیادی به همه نشون داد که چه قدرتی داره. و هر چقدر قدرتش رو بیشتر دید، هر چقدر تونست دولت‌ها رو بیشتر عقب بزنه، اعتماد به نفسش رفت بالاتر و تونست بیشتر و بیشتر فشار بیاره به دولت‌ها و دولت‌ها رو مجبور کنه قبول کنه. دولت انگلیس گفته بود من 1000 نفر میگیرم از کل این جمعیت وسیع. آلمان با تمام این فشاری که در میاد هنوز میدونم بین این عده‌ای که اومدن به نظر میاد بیشتر گرفته، ولی نسبت به کل اون جمعیت آواره بخش خیلی کوچیکیه. شما اگه نگاه بکنی ما با یه کشوری با 22 میلیون اگر اشتباه نکنم جمعیت بوده سوریه، همه میدونن که از این جمعیت چندین میلیونش الان آوارن، چه پخشیزش اونجا چندین میلیونش میخوام بیان خارج. از کل این چندین میلیون درصد کم، بسیار کمیش تونسته راه پیدا کنه به سمت اروپا. اینجوری نیستش که کل اون جمعیت اومده، بخش کمیش تونسته راه پیدا کنه، بقیه را هنوز توی کشورهای همجوار نگرشون داشتن، بهشون اجازه نمیدن این ور اونور برن، هنوز حصار دورشونه. شما تو ترکیه رو نگاه کنید ببینید چجوری جلوشون رو گرفتن و تو گوشه های کمپ های متفاوت نگرشون داشتن و توی بقیه کشورهای همجوار. این جمعیت تونست یه راهی پیدا کنه و بتونه بیاد بیرون. و اتفاقی که افتاده عیناً همین اعتراض عمومی که بهش شد، این اعتراض عمومی امکان و شرایط رو برای بقیه هم فراهم کرد. بخش زیادی از این جمعیت که داره میاد و فکر کنم شاید میشه که بالای 90 درصدش از سمت سوریه داره میاد، ولی بعضی از مردم از جاهای دیگه هم فهمیدن یه راهی هست، یه عده آدم هستن که میگن واقعاً ما ازتون پشتیبانی میکنیم و این موج داره وسیع‌تر میشه و اونها میتونن از این امکان برخوردار باشن. این یه اعتراض واقعی که تو بطن جامعه هست و دولت‌ها تونسته بودن برای یه دوره سرکوبش کنن، عقبش ببرنش، با هم و اقسام میدیا و غیره سعی کردن بهشون بقبولونن که شماها هر گونه مشکلی دارین، علتش به خاطر این نیست که یه عده میان و ما امکانات کشوریمون محدوده، تمام میدیا اینو میگفت، در نتیجه شما نمیتونید مهمان هم داشته باشید. این تصویر واقعی دروغ، شبیه همین تصویر شما میگم تو ایران هم میبینی بود در رابطه با افغانیایی که مهاجر بودن درست بعد از اون دوره، و این همین تصویر که نه اینا آدمایی هستن که زندگی ما رو خراب میکنن، اینا آدمای بی فرهنگن، اینا آدمای عقب افتادن، اینا آدمای قاتل و جانی هستن، اینا همین تصویری که میدیای اینجا و دولت‌های اروپا 24 ساعته پمپاژ میکنن تو این جوامع، ولی به طور واقعی اومدن گفتن که ما این تصویر رو قبول نداریم و این تصویر درست نیست. و این قدرت اعتراض نشون میده، این قدرت یه جامعه رو نشون به مردم یه جامعه و بطن اون جامعه که انسان دوستی، بشرخواهی، بشر دوستی، اینا همه چیزایی هستن که تو خصلت آدمیه یه جوری برمی‌دارن جلوشو میگیرن و سرکوبش میکنن و آدمو مجبور نقب بشن و قبولش کنن. ولی به طور واقعی انسان دوستی همیشه تو این کشورها وجود داشته و امروز ما میتونیم یکی از چهره‌هاش ببینیم.
فکر میکنید این انسان دوستی و این تحرکات گسترده انسانی مشخصا در این دوره میتونیم اینو دنباله مثلا جنبش ضد جنگ که میلیون ها مردم اروپا اومدن تو خیابون قلم داد کنیم، و آیا مشخصا این تحرکات گسترده میتونه پیش زمینه و شروعی برای جنبش های مدافع حقوق انسان ها کل جهان باشه در ابعاد وسیع تر؟
اینی که میتونه بشه یا نه بستگی به فاکتورهای دیگه ای داره. ما شبیه این موجه انسان دوستانه رو تو دوره های متفاوت تو کشورهای متفاوت من جمله در اروپا مشخصا خیلی تاریخی دیدیم و خیلی جاها دیدیم. شما از اتفاق زمان جنگ های حتی تو اسپانیا، زمان جنگ جهانی دوم، تو دوره های متفاوت، حتی تو دوره های سال 60 و 70 شما این چیزها رو دیدید و جلقه هایش رو دیدید. اینی که حتی تو دوره جنگ در رابطه با جنگ خلیج اعتراض وسیع میلیونی رو ما در سرتاسر اروپا دیدیم، اینی که این اعتراض عمومی اون موقع، این اعتراض برعلیه جنگ، برعلیه هر چیزی، مستقیما در رابطه با دولتشون به این شکل میگفتن دولتشون دخالت نکنه، ماکسیموم این بود. این دفعه این اعتراض فرقش اینه که دارن میگن که دولت نمیتونه جلوی مهمان نوازی ما، جلوی قبول کردن انسانهای دیگه، جلوی احساس همدلی و همدردی رو با انسانهای دیگه بگیره. به این اعتبار یه خصلت تعرضی بسیار وسیع‌تری داشت نسبت به جنبشی که مثل جنبش ضد جنگ بود. و دو، اینی که به درجه تونست موفقیت خودش رو ببینه وقتی درها رو باز کرد و وقتی مجبور دولتشون عقب بشینن. اینی که تا چه حد این میتونه ادامه پیدا کنه، اینی که تا چه حد میتونه این دولت‌ها رو عقب بزنن، اینی که تا چه حد میتونه کل طبقات حاکم تو این کشورها بتونن افکار عمومی رو تحت فشار بزنن و شروع کنن ذره ذره عقبشون ببرن، این فاکتور بنا به چیز دیگری تعیین میشه و اونم مبارزه طبقاتی تو این جوامع هستش. تا چه اندازه بخش وسیعی میتونه از نیرویی که میتونه این امر رو تضمین بکنه میاد پشتش. بزنید مثلا برای نمونه بگم، یک لحظه تصور کنید اگر که دولت آلمان، دولت چکسلواکی، توی کرات، هر جایی بگم ما نمیخوایم جلوی این مرز رو ببندیم، بخش وسیعی از فرض کنید کارگرانی که توی بخش برق هستن، توی بخش فلز هستن، بگم ما در اعتراض به این امر 6 ساعت میایم بیرون، 1 ساعت میایم بیرون، همه اتفاقی میتونه دوره زده جنگ بیفته. اگر که اون نیرو، اون طبقه بیاد پشت این و بگه که من در اعتراض اینجا من خیلی سهیمم، این یه بخشی از خواست انسانیه و من اینو میخوام، در اون صورت مطمئنن نه تنها این جنبش گسترش چند ده برابری پیدا میکنه، نه تنها نشون دهنده قول توانای انسان خواهی در مقابل بخش اقلیتی از تو جامعه هستش و میتونه این ابراز وجودش تضمین بکنه که این انسان دوستی ادامه پیدا میکنه، بلکه خیلی زیرگرم میتونه تموم کنه. میزانی که مرز طبقاتی، طبقه کارگر، میزان این نیروهای مردم آزادی خواهی که خودشونو میتونن در کنار اون طبقه و فراخوان اون طبقه رو بدن و از اونم بخوان که بیاد به پشتیبانیش، به معنای نیرویی که میتونه اینو تضمین بکنه. اگر این نیروی تضمین کننده نباشه، چون پشت سرش با وجود هر چقدر مهمیش، با هر چقدر بزرگیش، اگر اون نیرو نباشه، بورژوازی سرکوبش میکنه. همونجوری که تو خیلی جاهای دیگه دیدیم، در مورد جنگ هم مثلا برای نمونه دیدیم، یه نیروی میخواد که این ادامه یابی رو تضمین بکنه. وگرنه آدم اگه ببینن این نتیجه نمیده، اگه احساس کنن که داره فشار بهشون میاد و دولتی داره به طبقه حاکم داره به یه شکل دیگه ازشون داره بازپس میگیره این امکاناتو، خب به همون اندازه از میزان توانایی و امکان قدرت این جنبش کاسته میشه. به خاطر همین این شروع خوبیست، ولی ادامه کاریش و تنظیمش مدیون بیرون اومدن قدرتی هستش که بتونه مجبور کنه طبقه حاکم به طور واقعی عقب بشینه و قبول کنه عقب نشستن، وگرنه ازش پس میگیرن مثل هر اعتراض دیگه ای. الان شرایط فوق العاده عالیه، این امکان وجود داره. تا چه حد نیروهای کمونیست مشخصن، تا چه حد طبقه کارگر تو این کشور ها میتونه با معنای نیروی واقعی تضمین کننده این بیاد پشتش، اون فاکتور تعیین کننده این هستش که ما با چقدر رشد اینجور جنبش ها مواجه میشیم و یا برعکس با چه درجه از سرکوب اون توسط بورژوازی مواجه میشیم.
امان کفا، مرسی از توضیحاتتون. من سوال دیگه ای ندارم. اگه شما فکر میکنید نکته ناگفته ای مونده میتونید اضافه کنید.
من فکر کنم یه نکته اینجا مهمه، این اعتراضی که شده بر علیه این دولت ها، این موج انسانی که وجود داره، هر روز و هر روز، هر لحظه تحت فشاره. تحت فشاره به این معنی که دولت ها و میدیا و غیره دارن هی شروع میکنن نشون دادن که نگاه کنین این وسط چهار نفر دیگه هم اومده بودن که فلان بودن، بهمان بودن. یعنی که به شکلهای متنوع دارن سعی میکنن که از بغل و از کنار شرایطی رو به وجود بیارن که آدم ها احساس ترس بکنن، امکان عدم امکانات ببینن و غیره، بتونن فکر کنن که نمیتونن جایی برن و مجبور شن عقب بشینن. این هست. برای همین این مهمه که هر نیروی، هر انسانی، هر کسی که به یک درجه حاضره و میخواد این انسان دوستی، این بشر دوستی و این موج اعتراض علیه این دولت ها ادامه پیدا کنه و بتونه یه سری انسانهایی که واقعا توی جایی هستن در مخمصه گیر کردن، اونا رو بتونه بهشون امکانات و شرایط بهتری فراهم کنه، باید به صورت عملی بیاد و دفاع بکنه از این جنبش. دفاع از این جنبش به معنی این میشه که دخالت کردن توش، به معنی این میشه امکانات فراهم کردن براشون، شرایطی رو فراهم کنه که اگه یه نفری تونست بیاد تو هر کشوری که هر کدوم از این نیروها هستن اونجا بیان بگن که خب بیا ما ازت نگهداری میکنیم، ما باهات هستیم، و فشار بیارن به دولتشون بگن که وظیفه شماست که امکانات اینو فراهم کنید. میخوام بگم دفاع از اینجا، دفاع به معنای نظری تو خونمون نشستن سرش حرف زدن، بخش کوچیکی از داستانه. دفاع عملی از این داستان یعنی فراهم کردن شبکه ها، شبکه های امکانات رسونی، شبکه هایی که کمک بکنه به این آوارگان، شبکه هایی که براشون امکانات فراهم بکنه، شبکه هایی که بره از اون سیمای خاردار تا بقیه رو با فشاری که میاره، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه هر شکل دیگه، عقب بزنه و نشون بده که قدرت واقعی که و قدرت انسانی که توی دنیا وجود داره، تو بطن کل جامعه وجود داره، به مراتب و به مراتب بیشتر از کل اون امکاناتی است که میتونه بورژوازی در مقابلش فراهم کنه و این قول بزرگتری هست. این امکان و نیاز عملی میخواد. تو اونجایی که به حزب حکمتیست برمیگرده، اینو رسما اعلام کرده و گفته ما تو تمام اینجا هستیم و دخالت میکنیم و شرکت میکنیم، و فراخوانی که داره این که به هر انسانی، به هر کسی که میتونه به هر درجه به دفاع از این انسانها بیاد بیرون و بتونه یه درجه بورژوازی را عقب بزنه، بتونه یه درجه قدرت انسانی و دوستی بشر خواهی رو بتونه افزایش بده و شرایط بهتری برای اون آدم بتونه، جون هر انسانی رو بتونه، هر تک انسانی رو بتونه نجات بده، باید به طور عملی وجود داشته باشه، حضور داشته باشه و سازمانش بده. این یه بخشی از فراخوانی است که فکر میکنم که باید در کنار این گذاشت. نمیشه فقط اعتراض کرد به دولت و هیچی در مقابلش نذاشت. اعتراض کردن باید در مقابلش چیزی باشه که بتونه زندگی این انسان رو به یه درجه هر چقدر کم حداقل از این شرط بحرانی نجات بده. فکر کنم این یه وظیفه هر انسان آزادی خواهیه.
امان کفا، بسیار ممنونم از توضیحاتتون و مرسی که در برنامه شرکت کردید.
با تشکر شما.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز رادیو نینا، گفتگومونو با امان کفا در رابطه با موج میلیونی آوارگان جنگی و بحران پناهندگی و مسائل حول هوش آن گوش دادید. به پایان برنامه امشب میرسیم. تا برنامه دیگر، لحظات خوبی رو براتون آرزومندم. ممنون که با ما بودید.
Pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Fallait crever de faim ici tous ensemble. Soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh, 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 oh. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif, je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh, yo. citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.